رضوان الله علیه در مکاسب می‌فرمایند تملکتو و افتعتو و اشتریتو، در صورتی که مقدم بر ایجاب بشوند معنای متابعه در آنها وجود ندارند. و عرض کردیم که این فرمایش مورد اشکال واقع شده است و نمی شود این فرمایش را پذیرفت، زیرا متابعه در ما نهنفی با متابعی که اصطلاحاً گفته می شود تفاوت دارد و به این تفاوت هم صاحب کفایه اشاره کرده است و هم مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه ما. شیخ انصاری که فرمودن در صورت تقدم این الفاظ در قبول معنای متابعی نیست، ظاهراً همون متابعی خارجیه مثل کسرت و کوز فن کسره در ذهن شریفشان هست که اول فعل است بعد انفعال، اول فعل صادر از متابع است بعد اون متتابع قبول فعل و قبول اثر می کند. در متابع خارجی بله همین جور است که قبول اثر بعد از تحقق اثر است، تا اثری نباشد قبول اثر معنا ندارد. اما در ما نهنفی متابعی بود معنا نیست، بلکه قبول ملکیت هست در باب بیع، قبول زوجیت هست در باب نکاح. و واضح است که معنای اشتریتو و ابتعتو معنای قبول را دارد و معنای متابعه را دارد و این متابعه چون گفتیم متابعه انشائیه است، تقدم او ضرری بر صدق متابعه در اینجا نخواهد داشت. چون عرض کردیم قبول ملکیت این معنا می شود انشاء بشود و شخص اظهار بکند، ناید اظهار او متأخر از ایجاب بیع باشد، همزمان باشد یا متقدم بر ایجاب بشود. و تعبیر می شد که رضایت به فعل لازم نیست که حتما اول فعل صادر بشود تا انسان اظهار رضایت کند، چه بسا انسان اظهار رضایت میکند به فعلی که بعدن میخواهد تحقق پیدا کند. پس در اظهار رضایت که معنای قبول است شرط نیست که حتما باید متأخر از ایجاب باشد. ولذا محقق خراسانی رضوان الله علیه تعبیرشان این است که در تقدم متابعه مضمونش در تقدم متابعه ضرری نمی رساند اذا کانت انشائیه، متابعه متابعه انشائی باشد. مرحوم نائینی هم با عبارت دیگری مطلب را بیان فرمودند و فرمودند اعتبار خفیف المعونه است. این اعتبار خفیف المعونه است همین معنایی است که صاحب کفایه فرمودند، یعنی اگر متابعه متابعه اعتباریه باشد این معونه چندانی ندارد که شما حتما مقید بسازید خودتان رو به این که باید این فعل متابع باید مؤخر باشد و این به اصطلاح متابع مثل انکسار بعد الکسر باشد، اینجا بعد الایجاب باشد، نه چنین ضرورتی ندارد. لذا تعبیر مرحوم میرزای نائینی است که ان الاعتبار خفیف المعونه و اذا کانت المتابعه اعتباریه یمکن تحققها و ان تقدمت، تقدم او هیچ ضرری به صدق متابعه نمیرساند. پس خلاصه مطلب این است که تملکتو مغایر است مفهوماً با بعتو، اشتریتو و ابتعتو اگر به معنای قبول ملکیت باشد، حالا یا به صراحه یا به الالتزام، با بعتو به حسب مفهوم مغایرند. و اگر اشتریتو و ابتعتو به معنای ایجاد ملکیت باشد، اشکالی که هست این است که لازمش تحقق عقد است از ایجابه. در اینجا که ما مکرر عرض می کردیم که لازم می آید تحقق عقد و ترکب عقد از دو ایجاب. بعضی ها ادعا کردن که تحقق عقد از دو ایجاب هیچ ضرری ندارن، دو تا ایجاب باشد، همونی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر اینم اصرار دارن که قبول نشد، ولی که ایشان اصرار دارن در چندین جا در همین بحث بی اینو مطرح کردن که فرمایان همون گونه که بایه ایجاب دارد و قبول، مشتری هم ایجاب دارد و قبول. اینجور نیست که ایجاب فقط منحصرن از بایه باشد و قبول منحصرن از مشتری باشد. در واقع دو ایجاب است و دو قبول، نه تنها صرف ادعا و احتمال است، قائل دارد. یعنی شیخ رضوان الله علیه اصلا کلامشان به همین برمیگردد. ناید بایه بالمطابقه ایجاب است، بالالتزام قبول، تملیک مطابقتن، تملک سمن التزامن. بالعکس مشتری بالمطابقه تملک مبیع می کند، بالالتزام تملیک دارد. بس در واقع کلام ایشان معالش و یکی از اشکالات بر ایشان هم همین بود که این بر حقیقت این که ایشان می فرمودن آقا قبول به عنوان صرف رضا نیست، رضاییست که همراه باشد با انشاء تملیک سمن، این رو می فرمودن قبول است. باید ایجابی هم از ناحیه مشتری باشد ولو التزامن. پس بنابراین اینجور نیست که ایشان بی را از یک ایجاب و یک قبول متشکل و مرکب بداند، بلکه در باب بی ولو تصریحی به این ندارند که ما به دو ایجاب، ولی کلامشان همین معنا رو میرساند که در حقیقت عقد بی مرکب است از دو ایجاب و دو قبول من الجانبین. ناید ایجاب بایه تملیک مطابقتا تملیک مبیع است و ایجاب آی مشتری التزامن است، نه بالمطابقه، مطابقتا تملک مبیع می کند، التزامن تملیک سمن دارد، یا تزمنن تعبیر کنید. پس بناهن الهازا ایشان فرمایشان و معال کلامشان به این است که عقد به دو ایجاب تحقق پیدا کرده است، به دو قبول محقق شده است. پس ایجاب من الجانبین است، کما اینکه قبول هم من الجانبین هست. این کلام را در سابق دل اشاره فقط گفتیم و صحیح نیست. توضیح این مطلب را الان انشاءالله عرض میکنیم که چرا نمی شود عقد متشکل از دو ایجاب باشد، باید از یک ایجاب باشد و یک قبول. با اینکه لقائل ان یقول، کما اینکه بعضی هم ادعا کردن، عقد به معنای عهد مشدد است و عهد مشدد در مورد دو ایجاب مرتبط با یک دیگر به مکان من الامکان. یه وقت است که آقا دو تا ایجاب هست هر کدوم جدای از دیگری، اینجا بله قبول داریم، از دو تا ایجاب عقد تحقق پیدا نمی کند، ولی اگر دو تا ایجاب باشد که مرتبط با هم باشد، گاهی تصریح هم به این ربط می شود، میگه تملیک می کنم در ازای تملیک سمن از ناحیه شما، یا عنوان معاوضه را در همون ایجاب بایه میاد که مقرر عرض کردیم معنا را در عبارات مرحوم شیخ هم بود که وقتی بایه دارد تملیک مبیع می کند، میگه تملیک مبیع عوضاً از مثلا چند درهم یا چند دینار. پس این بحث معاوضه خودش معناش ربط دادن ایجاب صادر از بایه به ایجاب صادر از مشتری است. پس اگر دو ایجاب باشد و غیر مرتبط با هم، ما میتونیم بگیم برای تشکل عقد که به معنای عهد مشدد است از دو تا ایجاب غیر معقول است. ولی آیا امکان ربط بین الایجابین نیست؟ امکانش که هست. اگر امکان هست این چجوری واقعیت پیدا میکند در کلام هر یک از دو طرف که ایجاب میکنند. اگر عنوان معاوضه بیاد معلوم شود که ایجاب اون آقا مطلق نبوده، مقید شده است به ایجاب طرف مقابل. مقابل هم همینجور قبول ایجاب اول را به طور مطلق نکرده است، در ازاء پرداخت به اصطلاح ثمن، یعنی تعهد داده است در حقیقت و بر عهده گرفته است که ثمن. پس کاملا دوتا ایجاب با هم مرتبط شده اند. مع ذالک که ارتباط وجود دارد، آیا بازم نمی شود بگیم آقا عقد صحیح است؟ همون گونه که شیخ انصاری رضوان الله علیه ولو اینکه بیان نکردند که ما در عقد بی دو تا ایجاب داریم، ولی لب کلامشان به تعبیری که عرض کردم به همین مطلب برمیگردد. مضافاً بر این که دلیل معتبری که دلالت کند که حتما در باب عقد بی باید یک طرف ایجاب باشد و طرف دیگر قبول، ای از کجا آمده است؟ در کجای مثلا اوفو بالعقود این معنا را شما استخراج کردید و از کجای احل الله البیع این معنا استفاده می شود؟ بیع یعنی خرید و فروش، داد و ستد، مبادله، این است. پس برای کجای اینجا دارد که یک طرف باید ایجاب باشد یک طرف قبول؟ از این عمومات و مطلقاتی که در دست ماست که این معنا استفاده نمی شود. باقی می ماند که بگید آقا مطلب اجماعی است. اجماعی هم که در اینجا اگر گفتند بعضی اجماع منقول است، دلیل بر حجیت او ما نداریم، بلکه قویاً محتمل است که این اجماع مستند باشد مثلا به همین زواهر که عرض کردیم. این زواهر هیچ کدومشان ظهور در این که حتماً یک طرف باید ایجاب باشد و یک طرف قبول، چنین چیزی ازش استفاده نمی شود و ظهوری در این معنا هم ندارند. بنابراین گرچه این ادعا شده است، معذالک باید بگیم آقا خلط نکنید بین توارد دو تا عهد بر مورد واحد یا ارتباط دو تا عهد با یک دیگر در مورد واحد. فرق است بین توارد العهدین على مورد واحد یا ارتباط العهدین، این دو تا نباید خلط بشود. حالا عقد در جایی که توارد العهدین على محل واحد باشد صادق نیست، ما این رو میخواییم بگیم. بنابراین عقد باید اونجایی باشد که عهد طرفین مرتبط با یکدیگر باشد و این ارتباط فرد شاخصش کجاست آقا؟ اونجاست که یک طرف ایجاب باشد و طرف دیگر فقط قبول، چون ایجاب بلا قبول معنا ندارد، قبول بلا ایجاب هم معنا ندارد. این آقا که انشاء تملیک محل عوض کرده است، خب تا طرف مقابل نگوید قبل تو ایجاب او بی‌معنا می شود، چون تملیک کرده است، ملک بلا مالک معنا ندارد. خب قبلا خودش مالک بوده، حالا که تملیک کرده است باید مالک هم داشته باشد. مالکی است طرف مقابل، بلا عوض است یا با عوض؟ بحث بیعه، عوض می خواد. پس بنابراین او اگر قبول نکند این تملیک را، ارتباط معنا در هبه هم همینجوره، تازه بلا عوض هم باشد همینه، در هبه هم تملیک میکند بلا عوض تا او قبول نکند، ربط بین اینجا بین دو طرف و عهد معنا پیدا نمی کند. پس تحقق عهد به این است که باید ربط بین طرفین ایجاد بشود و این ربط در جاییست که یک طرف ایجاب باشد و طرف دیگر قبول. اما اینکه دو تا ایجاب باشند مستقل و ولو وارد بر محل وارد واحد بشوند، ورود عهدین علا محل واحد موجب ربط بین هما نمی شود. کما اینکه می شود به علا سبیل تعاقب بر یک شی چند مورد عقد واقع بشود. آیا می توانید بگید اینا با هم مرتبطن؟ فرض کن یک فرش 5 دست بگردد در باب معاملات، خب اون معاملات بعدی که ربطی به این قبلی ندارن، هر عقدی خودش بین موجب و قابل خودش باید ملاحظه بشود، با اینکه در اینجا 5 تا ایجاب بود از 5 تا قبول. میتونه بگیم اون ایجاب و قبول چهارم مربوط میشود به سوم یا به دوم یا به اول؟ خیر، اینا ربطی به هم ندارن. دو تا عقد است، دو تا ایجاب و قبول است. همون گونه که دو عقد با دو ایجاب و قبول با یکدیگر ربط پیدا نخواهند کرد، عقد واحدی هم که دو تا عقد بر اون مورد در زمان واحدم واقع بشود و واردم بشود، باز ربطی به یکدیگر پیدا نخواهند کرد. عقد اساسا تحقق پیدا نمی کند. پس این که گفته می شود این که بگیم دو طرف ایجاب باشد عقد نیست، از جهت این است که ربط بینشان نخواهد بود. اگر ربط اولوی که در مورد واحدن اما غیر مرتبطن، ورود بر مورد واحد موجب شده بعضی ها اشتباه کنن بگن چون در مورد واحد است پس عقد است. نه، ورود بر مورد واحد موجب عهد و ربط بین هما و بین الایجابین نخواهد بود. اگر موجب ربط بین الایجابین نیست، عقد محقق نیست. عقدم محقق نبود، دیگه بحثی نداریم در این که بگیم آقا باید. پس جایی که یک طرف ایجاب باشد یک طرف قبول، اونجا است که بحث عهد و ربط بین الطرفین معنا پیدا میکند. پس حق در حقیقت با همون آیانی هستن که دعای اجماع کردن، گفتند که آقا اجماعی است که باید عقد از یک ایجاب و یک قبول باشد و تحقق عقد بدون ایجاب و قبول معنا نخواهد داشت. فقط نکته ای که هست اینه که با اون شدت و غلظتی که بعضی قائل شده اند ما نمیتونیم به اصطلاح با اونها مماشات کنیم. اونی که معیار و میزان است رضایت طرف مقابل است باطنن، ولی نه مجرد و رضا. رضایت مع ابرازهی، باید ابراز بشود، اظهار بشود به وسیله لفظ. حالا لفظ میخواد ماضی باشد، مضارع باشد، امر باشد، مقدم باشد، مؤخر باشد، هیچ فرقی در هیچ یک از اینا ندارد که بحثاش مفصل گذشت. اذا ما برخلاف مرحوم شیخ و اتباعش حتی به صيغه امرم گفتیم قبول اشکالی ندارد، حتی به صيغه امر مقدمه بر ایجاب هم گفتیم اشکالی ندارد، چون رضای باطنی خودش را، ولو اینکه ظهور هم در استدعاست، اما این رضایت به تملک اون شی محل عوض داده است و اظهار هم کرده است این رضایت را، ولو سابق بر ایجاب طرف مقابل. پس بنابراین لحاظا این که گفته شده است باید ایجاب و قبول باشد صحیح است، اما این که حتما باید اول ایجاب باشد بعد قبول صحیح نیست، حتما باید به لفظ ماضی باشد صحیح نیست. پس چه مقدم باشد چه مؤخر باشد، چه به صورت صيغه ماضی باشد چه به صورت صيغه مضارع باشد چه به صيغه امر باشد، تمام اینها قبول بهش تحقق پیدا میکند. پس بنابراین علی هذا اون مقدار که باید ما بپذیریم تحقق عقد به ایجاب و قبول است، اما در باب الفاظ قبول به چه لفظی باشد عرض کردیم خصوصیتی ندارد مازویت، چه ما اینکه خصوصیتی ندارد حالت تأخر، تقدمشم بلا اشکال است، ماضی و مضارع و امرم به مکان من الامکان قبول رو به اینها میتواند ابراز کند. مسئلتون اگر مشتری از راه برسد بگه تملک تو متاعک به درهمی و بایع بگه قبل تو، برعکس، چون تا الان میگفتیم بایع ایجاب صادر میشد از او قبول از مشتری است، حالا اگه برعکس شد مشتری به صورت ایجاب انشاء کلام کرد و بایع جای مشتری نشست و قبل تو گفت، یعنی کاری که باید بایع انجام بدهد مشتری انجام داد، مشتری آمد انشاء کرد تملک را، تملک متاع را محل عوض مشتری ای در حقیقت انشاء تملک متاع محل عوض و تملکت و کتابت و هازا به درهمی. آیه مالک کتاب به جایی که او انشاء بکند میگه قبل تو تملک شما را قبل تو با در مقابل این درهم. آیا این صحیح هست یا خیر؟ بیع به حمل شایع واضح است که در اینجا صدق نمی کند، چون بیع به حمل شایع این است که بایع معنای بیع را ایجاد کند و معنای ملکیت تملیک متاع به درهم را انشاء کند، یا ملکیت متاع را به درهم، حالا معنای مصدری یا معنای اسم مصدری. این از ناحیه مالک مبیع باید صادر بشود. و در مانحنفی مشتری قبل از بایع آمده است، تملک را کرده است و رضایت به تملک داده است، هنوز انشاء تملیکی نشده است. اگر تنزل کنی بگیم نه آقا بی از نظر عرف بر این مورد هم صدق میکنن، میگن آقا داد و ستد، میگن آقا چه فرق دارد، چه سر بر کلاه، چه کلاه در سر، کلاه بر سر یا سر در کلاه، میگن هر دوش یکیه. در اینجا هم همینطور، چه اول انشاء تملیک یا ملکیت از بایع بشود و آقای مشتری قبول کند، همون کار شایع و عمومی در باب بی، یا نه برعکس اول آقای مشتری تملک کند ابتدا به ساکن، بعد بایه بگوید قبل تو. در عرف ما الان این قسم دوم خیلی هست. مثلا طرف میره در این نمایشگاه های ماشین، مثلا میگه آقا ماشینی که اینقدر من میخرم، نمیاد بگه که او انشای فروش هست، خود او اقدام میکند به اظهار رضایت به تملک به مبلغ خاص زیاده. بعد طرف مقابل که اونجا نشسته و در معرض فروش قرار داده جنس خودش را، اون میگه قبل تو، باشه آقا مالکی، به طبع فارسیش میگه آقا باشه بیا بردار ببر، مثلا اینجور حرف میزنن. خب آقای فارسی میبینید وقتی در عرف باشیم بعضی از مسائل را میبینید. الان در عرف ما این قسم قدیم نبود، ولی الان در اقسام معاملات خیلی زیاد هست که این معارض که می‌نویسن یه نمایشگاه به اصطلاح، در این نمایشگاه‌ها این کار زیاد انجام می‌شود. طرف میاد نگاهی می‌کنه میگه آقا من این قدیر می‌خرم، اون میگه باشه. یا منزل را مثلا گاهی از اوقات اینا که پرچم پارچه می‌زنن که مثلا در معرض فروش قرار میدن، اونجا هم بازی که پیدا می‌شود میگه آقا اینقدر خریدارم، اون میگه قبول. مثلا ببینید کاری که باید بایع انجام بده در آقای مشتری انجام میده، بایع میگه قبل تو. اگر این بیع عرفی صدق بکند که بعیدم نیست که عرفا صدق بکند به برای خاطر اینکه میگن آقا خرید و فروش کرده دیگه، داد و ستد بوده، حالا چه از اون طرف چه از این طرف شروع بشه، عرف خیلی اهل این دقت ها نیست. اگر این باشد عمومات و مطلقاتی که ما داریم شامل حال این مورد قطعا میشود و احکام بیع را دارد. مضافاً بر این که ما در اینجا می توانیم به فهوای روایتی که در باب نکاح وارد شده است بگیم به طریق اولا در اینجا عنوان به صدق می کند. در اون روایت دارد که شخصی میاد و به طرف میگد اتزوجو که کذا و کذا یومن به کذا و کذا درهمن، در روایت آمده بود، و طرف آمد گفت فعضا غالت نعم فهیه امرأتوک، همین مقدار. خب با اینکه ایجاب فعل زوجه است، قبول فعل زوج هست، اینجا برعکس شده است، ایجاب زوجیت از ناحیه زوج واقع شد و قبول از ناحیه زوجه. اگر اینجا که نکاح اهم است از نظر شارع از باب معاملات، چون بحث دماغ و فروج اهمیت بیشتری دارد نسبت به اموال، خب در اینجا اگر شارع با اینکه اهمیت بیشتری دارد در نکاح تعبیر فرمودن فهیه امرأت حکم و عقد تمام می شود، باید بگیم در باب بیع اگر ایجاب از ناحیه مشتری واقع شد و قبول از ناحیه بایه، عنوان عقد صدق میکند. به همون ملاکی که اونجا عقد زوجیت صدق میکرد، عقد نکاح صدق میکرد، در اونجا اگر عقد نکاح هست و صحیح است و مؤثر، در اینجا هم عقد بیع است و صحیح و مؤثر. و جهت اولویت چون همین است که اهمیتی که در باب نکاح هست، این اهمیت در باب بیع نیست. اگر در اهم این معنا قابل قبول شد که تقدیم به اصطلاح یعنی صدور ایجاب از ناحیه قابل و قبول از ناحیه موجب در حقیقت دلعکس و جا به جا شد، این معنا در باب بیع هم که قبول از ناحیه بایع بشود و ایجاب از ناحیه مشتری، باید بگیم در مهم صحیح است. اگر در اهم صحیح بود. یک اشکالی هست در اینجا و اون اشکال این است که متعارف تقدیم ایجاب است بر قبول و چنین بیعی خلاف متعارف است. همون گونه که در باب نکاح هم چنان نکاحی خلاف متعارف است. اول ایجاب است از زوجه، بعد قبول از ناحیه زوج. خب آیا این کلام که مرحوم شیخ رضوان الله علیه وجه اشکال بر این قرار داده است، این اشکال وارد است یا نه؟ حق این است که این اشکال وارد نیست، که خلاف متعارف بودن را نمیتونیم مانع از صحت چنین بیعی بدانیم. وجه این که این مانع نیست، ان شاء الله فرض عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و آله محمد.